خانواده موقعیتی است که ورود در اون آدابی داره، حضور در اون حرمتی داره. خانواده یک جایگاهی است، چیزی شبیه مسجد، چون مسجد آداب داره برای خودش. حضور در خانواده اینه، در این حال که تو خونه راحتی، یا هیچکس مخالف راحتی تو نیست، منتها راحتی تو خونه هم حد و مرز داره، معلومه. نگاهمون به مقوله خانواده باید نگاه متفاوتی باشه.
به عنوان نمونه مثال عرض بکنم، ماها راه تقرب رو نمیدونم از کجا میخوایم پیدا کنیم، از نماز شب، از صدقه دادن، از کمک کردن به دیگران، از خدمت کردن به محرومین، از احترام گذاشتن به بزرگترها، از ظلم نکردن به مردم، از انصاف بلکه ایثارگرانه برخورد کردن با آدمها، از کجا میخوایم کمال پیدا کنیم و درجات عالی کمال رو بهش دسترسی پیدا کنیم؟ خب همه اینا تو خانواده بیشتر به آدم نور میده. شما نمیخواد بری صدقه بدی، که البته صدقه بده ها، نه اینکه من میخوام صدقه رو نفی کنم، ولی وقتی که توی خانواده بعضی از اقدامات خیلی ساده رو انجام میدی، ثوابش دفعی از هزار تا خدمت اجتماعی بالاتره، یا ثوابش از این که شما برید در کنار خانه کعبه به عبادت بپردازید بیشتره، خب چرا این کار نکنیم؟ خیلی مسئله واضحی، زیاد پیچیده نیست. مثلا میفرماید در روایت که یا آقایی کنار خانم خودش بشینه، به شب نشینی دارن با هم گپ میزنن، صحبت میکنن، خب خانم چه خبر؟ حرفای خانمو میشنوه، خودش حرف میزنه، که خیلی از آقایون الان ممکنه حوصله نداشته باشن یا خانم ها وقت نداشته باشن بشینن با هم دیگه همجوری صحبت کنن. میفرماید ثواب این بیتوته‌ای که در خانه خودش، یه خانه خودش هم هست، یه لباس راحت هم پوشیده، غذای مطلوبش هم خورده، ثوابش از اعتکاف کنار خانه کعبه بالاتره. خب اگه آدم میخواد معنوی بشه، خب بفرمایید از همین طریق معنوی بشه دیگه. میفرماید اگر کسی خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله خودشو خوشحال کنه، یکی از محارم خانوم خودشو یه مردی خوشحال بکنه، یه زن محرم خودشو خوشحال کنه، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. خداوند متعال برای او درجاتی بی‌نظیر در نزد خودش در نظر خواهد گرفت. حالا هی برو شما با همه اهل عالم خوش برخورد باش، هی همه رو بخوای خوشحال بکنی، چه دم دستته؟ احترام به زن، ارزش به زن به این میگن، نه اون چیزی که غربی ها ادعاشو میکنن و بعد شما هم دیگه میدونید برعکسشو عمل میکنن. خوشحالشون کن. مثلا فکر کن ببین دخترت چجوری خوشحال میشه. یه دونه گل سر این رنگی داشته باشه خوشحال میشه. امشب یه دونه گل سر این رنگی بخر. چند وقت دیگه یه گل سر اون رنگی بخر. شما میدونید مستحب لباس برای خانوم ها زیاد خریدن، به آقایون هم توصیه شده، حال لباس ارزون، این دقیقه یه دفعه خوشحال میشه دیگه. آدم به اینجا که میرسه نباید دفعه بگی که نه خانم چند دست لباس میخوای. اینا چیزای خیلی ساده است. ما میخواییم ثواب جمع بکنیم تو خونه، بعد شما احترام به پدر مادر خودت میگذاری، یه دفعه قلبشو خوشحال کن، بگه پسر الهی خیر ببینی، دختر الهی خیر ببینی، چقدر منو خوشحال کردی. حالا با نمره گرفتن، با نمیدونم پولی به دست آوردی بهشون بدی، یا با هر احترام دیگه ای بهش میگذاری، یه دفعه این خوشحال بشه، این دعا بکنه برات. این دعا ردخور نداره و این دعا قطعا برات مستجاب خواهد شد و هیچی مثل این دعا سرمایه زندگی برای شما نخواهد بود. مثلا آدم چه ثوابی میخواد ببره که بیرون از خونه بیشتر میبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست ثوابهایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. اعتکاف میخوای بری کنار بیت الله الحرام، با خانومت بشین گپ بزن، میخوای درجات بهشت و رضوان الهی رو بگیری، خواهر مادر تو خوشحال بکن، دختر تو خوشحال کن، همسر تو خوشحال کن. یا مثلا میفرماد هر کسی بچه خودش رو ببوسه، بابت هر یه بوسه خدا یک درجه در بهشت بهش میده. من نمیدونم درجه یعنی چی. به بچه خودمون رو ماچ بکنیم، بله دیگه. حالا شما مثلا چقدر میخوای کار کنی جای دیگه که به نور برسی؟ مبارزه با هوای نفس تو خانه ببینید چقدر آسونه و چقدر اگر اجرا نشه خطرناکه. میفرماد مرد منافق با مرد مؤمن تفاوتش اینه، مرد مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، غذایی که اونا دوست دارن میخوره. مرد منافق خانوادش به میل او غذا میخورن. حالا نه اینکه خانواده به میل این آقا غذا نخورن، خب معلومه خانوم از خداشه یه غذایی درست بکنه که آقا دوست داره. ای بابا پس من غذای دوست داشتنی زن و بچه‌مو بخورم هیچ، میشه مؤمن. آقا وقتی که آقا میاد خونه تو روایت داره خانوم چه رفتاری باید بکنه؟ باید به آقا اظهار محبت بکنه، آدابشه. من نمیدونم چرا اهل بیت اینو فرمودن خانوم اول ابراز محبت بکنه تحویل بگیره. حتما انسان شناستر از ما هستن دیگه، حتما روانشناسی اینا دیگه آخرشو بلدن دیگه.
یه خانومی توی خونه یه وسیله‌ای رو جا به جا کنه برای نظم دادن خونه، خدا به او با نظر رحمت نگاه میکنه و به کسی که با نظر رحمت نگاه بکنه او رو عذاب نخواهد کرد. حالا شما فرض برمید یه خانومی حرف پیغمبر خدا رو جدی بگیره، فرض دیگه آقا فرض محال که محال نیست، چون اینجوری نگاه میکنیم به آدم، داریم صحبت میکنیم دیگه. فرض بفرمایید یه خانم اینو جدی بگیره، آقا با چه آینی این قندونو برمیداره میذاره تو کمد، درشو میذاره؟ شما قبول دارید یه آینی اصلا خود این میشه یه مراسم براش؟ قبول دارید؟ حسی میگیره.
خب یه آدابی داره، یه آینی داره، ثوابی که خانم میتونه از یه لیوان آب دست شوهر دادن ببره از جای دیگه هم میتونه ببره.
میفرماید که یه خانومی یه لیوان آب شربتن من الماء بده به آقای خودش، این ثوابش بالاتر از یک سال عبادتیه که روزها روزه بگیره شبها عبادت کنه. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام به خاطر هر یه لیوان آب خدا یه شهر در بهشت براش معین میکنه. بابا این شوهر ما هرچی ما رو اذیت کرده باشه ما آبه رو میدیم، شهر رو بگیر، شهر رو بگیر، ما خودمون رو داریم به یکی دیگه نشون میدیم. خب بابا توی خونه یه خانومی اینقدر خانوم وجود داشته باشه نورش بقیه رو آدم میکنه، هر رو میبره.
بانوان محترم هم تو جلسه هستن دیگه، درسته؟ به خاطر خدا یه لیوان آب پر کنن به دست آقاشون، خودشون رو به خدا نشون بدن. هیچ عبادتی شاید معادل اون به این سادگی ها در نیاد. همین ما دو تا لیوان آب میدیم، خب شاید دیگه بیشتر نخوره، دومی چای بده مثلا. از اون ور خانوم اگر شوهرش از دستش ناراضی باشه بره هی عبادت بکنه. من اتفاقا میخوام یه پیشنهاد شیطانی بدم، خانوم یا آقا فرقی نمیکنه، به هم دیگه ظلم بکنن، یه ظلم درست حسابی. بعد به جای اینکه عذرخواهی کنم برم مسجد شروع کنم نماز خوندن، اینقدر نمازه میچسبه چون قبول نیست. حالا بخون دیگه، ممکنه گریه هم بکنن تو نماز، بعد حال عبادت هم پیدا کنن، ببینن تو نماز بعد از نماز ترغیبات کم خونده شد، بیان میگن حاج آقا یه کمی دیگه دعا بخونید، حال خوشی داریم امشب. آره دیگه، ابلیس رهاش کرده، گفته اینقدر گریه بکن که وجدان خفه کن باشه، متوجه نشی چه ظلمی کردی. الان اینجا نباید تو باشی، الان باید خونت در حال عذرخواهی کردن باشی، اینجا چی کار میکنی؟ چون اینجا نباید باشه شیطون میگه بری مسجد، اصلا بری مسجد، همون موقع بهش میگه مسجد. این میشه عبادت نابجا، این میشه چی نمیدونم. اتفاقا همون موقع که ظلم کرده به شوهرش نماز خوندنش میگیره، اتفاقا میخواد حالا مفصل تر نماز بخونه. بابا الان که تو نباید، الان باید دعوا رو صلح بدی. گاهی از اوقات در مورد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه که خب دیگه ایشون در مقید بودن به نماز سرآمد بودن دیگه و توصیه کلیدیشون هم همین بود، میفرمودن گاهی میخواستن یه کسی رو راضی کنن، دلشو از دلشکستگی درش بیارن، نماز رو به تأخیر میداختن تا ایشون راضی بشه، از اهالی خانواده راحت نماز تأخیر میداختن. حتی ازشون میپرسیدن چرا این کارو میکنی؟ دل ایشون الان من به دست بیارم، یه دل دیگه به دست بیارم ثوابش بیشتره. آزاده آقای بهجت میفرمودن که من دیگه یاد گرفته بودم بابام وقتی که میخواست ما رو نصیحت کنه مستقیم نصیحت نمیکرد، مستقیم امر و نهی نمیکرد، مستقیم یه سری توضیحاتو نمیداد، قصه برا ما میگفت، بعد نمونه مثال زدن. ببین چه خونه ای میشه. حالا هر کسی تو این خونه رشد کرد که خوش به سعادتش، هر کسی رشد نکرد یه بقیش تقصیر خودشه، تقصیر پدر مادر نیست. آزاده بزرگوار آقای بهجت خدا حفظشون کنه، ایشون میفرمودن که خب من خیلی باید نزدیک پدرم میبودم، مراقبت از ایشون میکردم، و این مراقبت موجب میشد که بالاخره رفت و آمد من تو اتاق ایشون بیشتر باشه. ایشون یه بار برگشتن فرمودن که علمای قدیم یه مثلا حیایی داشتن، یه چیزایی داشتن، ازشون تعریف کردن. بعد به عنوان مثال از یک عالمی بزرگوار که شاید اسمش هم به بنده فرمودن، من رو یادم نیست، مثال زدن که ایشون روش نمیشد پاشو جلو پسرش دراز کنه. با پسرش یه جا زندگی میکرد، به پسرش گفتش که شما موافقی ما یه چادری، یه پارچه‌ای وسط اتاق بکشیم، ما اینور میخوایم دراز بکشیم پیش شما نباشه؟ پسرش هم گفت باشه. بعد وسط اتاق پرده ای کشیدن که این پدره پاشو جلو پسره دراز نکنه. احیانا حالا پسرم طبیعتا راحت تر بوده میشه پدره دیگه. این قصه رو گفت و آی بهجت رو گذشت. من یه کمی فکر کردم، گفتم ها، حاج آقا داره به من میفرماد چی؟ اینکه تو الان زیاد پیش من هستی، یه پرده بین اتاق بکش، من اونجوری راحت نیستم. فرداش رفتم یه پرده کشیدم، گفتم بابا پرده من کشیدم تو اتاقش، کار نداره، خوبه. گفتم خوبه. اینجوری نصیحت میکردن. یعنی اینکه آدم مسئول نسبت به دین توی خانه خودش هست، با چه ظرافتی منتقل بشه. ایشون میفرمودن که همیشه ایشون یه قصه ای به ما میگفتن، بعد ما باید اون قصه رو متوجه میشدیم. بعد نمونه های دیگه هم مثال زدن، فرمودن این هفته های آخر گاهی از اوقات میگفتن که همینجوری میگفتن که بله راستی آدم از این دنیا هم بره، راست از مشکلات این دنیا راحت میشه ها، غمش هم میشه تحمل کرد. یه جورایی صحبت میکردن، من کم کم متوجه شدم ایشون داره خبر از رفتن خودش میده، داره حاج خانم آماده میکنه. خیلی ظریف. خانومه اگر گله کنه من شوهرم آدم بدیه، میگم درستش کن. آقاه اگر گله کنه بگه خانومم آدم بدیه، میگم اگر نمیتونی درست بکنی یه فکر دیگه بکن، تو هم سعی کن درست بکن. ولی به خانومم میگم تو که میتونی درستش کنی، درستش کن. خانوما خیلی میتونن رو آقایونشون اثر بگذارن، ابزارشو خدا بهشون داده، تاثیر کلام دارن، بالاخره راهشو بلدن. ای بخوان استفاده کن، نخوان استفاده کنن که هیچ، فقط بخوان دعوا کنن که خب کاری نده، دعوا کردن راحت ترین کار. حالا چجوری میتونه زن کمک کنه به دینداری مردش؟ این دو نفر کمک میکنن همدیگر رو تو دینداری، گاهی با اذیت کردن ها. شما رو کی اذیتتون میکنه؟ همسرت یا همسایت یا همکارت یا یه رهگذر، کی اذیتت میکنه؟ آقا ما رو هیچکی اذیت نمیکنه. نمیشه، فرموده مؤمن و حتما یکی اذیتش میکنه. اگه همسرت اذیتت بکنه بیشترین رشد رو کردی، بهترین صورتشه. داریم میگیم ثواب هرچی هست تو خونه هست. خانومت باد بده، ثوابی که اینجا میتونی جمع بکنی هیچ جا نمیتونی جمع بکنی. آقات باد بده، ثوابی که اینجا میتونی جمع بکنی تو جبهه جنگ به شهادت هم برسی نمیتونی جمع بکنی. والا کسی دنبال ثواب و نور باشه تو خونه است، تو مسئولیت داشتن برای روزی رسوندن به یه نفره.
تلقی ما راستی نسبت به خانواده چیه؟ چه ارزش هایی تو خونه جاریه همینجوری؟ تلقی ما از خانواده چیه؟ ببینید این روایت ها میتونه تلقی ما رو اصلاح کنه. منبع تولید ارزشه، منبع تولید نور خانواده. این که میگن آدم عزب نمیتونه زیاد رشد بکنه، خب آدم عزب خانواده نداره، این همه نور رو نمیتونه به دست بیاره، چیکار باید بکنه؟ ببینید این روایت ها میتونه تلقی ما رو اصلاح کنه. نمیدونم به خدا قسم باید چیکار کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید یسلم الرجل اذا دخل علی اهله، مرد وقتی وارد خونه شد سلام بکنه به اهل خانواده، زیاد منتظر نباشه بهش سلام کنن. البته اونا وظیفه‌شون سلام بکنن و کوچیکترا به بزرگترا سلام کنن، ولی شما سلام کن. و اذا دخل یضرب به نعلیه و یتنحنح، وقتی میخواد وارد خونه بشه مرد پاشو میکوبه به زمین و تق و توق و یه سرفه‌ای میکنه. و چرا؟ اهالی خونه بفهمن ایشون اومد. اگه یه رفتاری دارن که دوست ندارن بابای ببینه، آقای ببینه، جمع کنن خودشونو، آقای اون رفتار رو نبینه که ناراحت بشه. و یسنع ذالکه حتی یؤذنهم، این کارو انجام میده تا اونا خبر بده آقا ما داریم میایم. بابا نباید یواشکی بیاد تو خونه مچ بگیره.
چه خبره؟ من باید اینا رو کنترل کنم. صاحبکو عزیز من، اینجوری راه تربیت کردنه؟ تو انقدر آقا باشی از آقای دمه خجالت بکشن خوب بشن همینجوری؟ چه خانواده ای میشه اینجا؟ آقا سر صدا میکنه وارد میشه، شاید نمیخواد مثلا شما ببینی، شاید مثلا حالا که نه اینکه خانواده پنهان کاری داشته باشن نسبت به بابا، اون که خیلی زشته، ولی حالا فعلا ما داریم با بابا صحبت میکنیم، ما دیگه با اونا کاری نداریم فعلا. حتی یؤذنهم انه قد جاء، تا به اونا خبر بده که من دارم میام. حتی لا یرا شیئا یکرهه، تا اینکه یه وقت چیزی نبینه که. بعضی وقتا خانوما دوست دارن اصلا مرتب تر کنن خونه رو. اصلا آقا برای خودش حرمت قائله، داره حرمت خودش رو حفظ میکنه، اونا هم جمع میکنن. حتما نباید مچ گرفت. ببینید بعضی وقتا خب بعضیا هستن لو میرن، خب اون حرفی نیست، ولی میفهمن بزرگترها در ارتباط با جوانها باید تقافل بکنن. تقافل یه مسئله خیلی متفاوتیه، بالاخره اینجوریه دیگه، من زیاد توضیح ندم. یعنی خودتو به ندیدن و نشنیدن بزن. آقا این جلوی خطاشونو نمیگیره، عوضش حیاشونو افزایش میده، بعد این حیاه جلوی خطاشونو میگیره. بابا سر بلند نمیکنه ببینه، میبینی چه نجابتی جاری میکنه تو خونه. یا مثلا امام صادق علیه السلام که میفرماید باید میوه فصل رو میتونه برای خانواده بیاره. وقتی که عید میشه یه تغییری توی طعام باید ایجاد بکنه، باید خانواده یه مرد فرق بین عید و غیر عید رو بفهمن. این آداب خانواده داریه، ما با هم نداریم نداریم. بعضی هم میگه آقا ما با هم نداریم. نه نداریم نداریم، ما داریم داریم داریم، ما با هم راحتیم، بریز دور این حرفا رو، برمون کن تو رو خدا. آقا شما متوجهی اینا رو که رعایت بکنید چه اتفاقی تو خونه میفته؟ مؤدبانه زندگی کردن، با آیین نامه زندگی کردن. یک روایت دیگه براتون بخونم. الکاد علی عیال ایاله من حلن کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که داره زحمت میکشه برای خانواده‌اش مانند مجاهد در راه خداست، داره زحمت میکشه پول ببره خونه از راه حلال، مانند مجاهد فی سبیل الله.
آقا مجاهد فی سبیل الله میدونی یعنی چی؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا ترجیح داده مجاهدین رو بر قاعدین، کسانی که قعود میکنند و مینشینند و جهاد نمیرند. رزمندگان اسلام، ببین یه عبارتهای خیلی مهمی درباره مجاهدین باید مطرح کرد. جهاد فی سبیل الله خیلی ارزش داره. الکاد دو لعیاله، میره زحمت میکشه برای خانوادش. امیر المومنین علی علیه السلام گویی اصرار داشتن سر ظهر وقتی که همه استراحت میکردن تو اون آفتاب مدینه، حرکت میکردن میرفتن برای زحمت کشیدن و نون در آوردن. چرا؟ میخواستن خستگی کار کردن رو اجرش رو ببرن و نیاز مایحتاج خودشون و خانوادهشون رو تأمین کنن. همش که جنگ نمیکردن، حضرت بهترین باغهای مدینه رو داشتن و کار میکردن. امام باقر علیه السلام کار میکردن به حدی که یه نفر اومد مذمت کرد حضرت رو، گفت آقا دیگه حالا کارگراتون کار میکنن، شما صاحب باغ هستید، حتما خودتون باید وایسی بیل بزنی، یه لقمه نون مگه چه ارزشی داره؟ شما حالا اینجوری حرف زد با آقا. آقا فرمود کسی کار میکنه برای معاش خانواده خودش، عرق میریزه، خدا به اون نگاه مهربانی میکنه که این نگاه مهربان رو من امام باقر هم نیاز دارم. اینها البته شما میتونید یک همین نیتهای خودتون رو دستکاری بکنید، درست کنید، تنظیم کنید. آنتن ممکنه بالای پشتمون باشه اما تنظیم نکنی نگیره، نمیگیره. این کار رو داری انجام میدی، نیتتو تنظیم کن. شما نیت بکنید به خاطر خدا برای رفاه خانواده پول در بیارید، ببین چقدر نورانی میشی و بعد ببین چقدر محبت خانواده تو دلت میفته.
بعد در ارتباط با خانواده داره که مرد باید خانم خودش رو لباس براش بخره و روزیشو بده، نفقهشو بده و نماز بهش یاد بده و روزه بهش یاد بده، زکات بهش یاد بده. بعد خانومم نباید مخالفت بکنه با آقای خودش. توی حرم امام رضا علیه السلام یه آقا و خانومی داشتم رد میشدم، حاج آقا سوال بفرمایید. گفتم ما الان با هم اختلاف نظر داریم سر مقدار حجاب، من یه توضیحایی میدم، خانومم نمیپذیره، میگه من خودم میرم مثلا میپرسم اینا. اصلا آقا مسئولیتی داره در ارتباط با توصیه کردن خانومش به حجاب؟ خانومم صادقانه میپرسید، میگه من میخوام ایشون مثلا مسئول تو این قصه، یا من خودم باید برم بفهمم؟ حالا نمیخواد ایشون دخالت بکنه، من خودم میتونم کتاب بخونم اینها. گفتم بله، در روایت داریم مرد مسئول دین خانومش هم هست، باید بهش آموزش بده و خانومم نباید مخالفت بکنه. البته نباید غلط هم آموزش بده، یه چیز اضافه، حالا مثلا حجاب هست یه روبنده هم بذاره روش. حالا روبنده نمیخوام بگم بعد بعض از خانوما محترم میخوان انتخاب کنن، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی این جالب بود برای اون خانوم آقا. اون آقا میگه واقعا روایت داریم مرد مسئول آموزش دینداری به خانومش هست؟ گفتم بله. خب یه دونم روایت درباره رفتارهای منفی بخونم، اینا همش درباره رفتارهای مثبت هست، ولی چون این روایت ربطی به شماها نداره میگم فقط گوش بدید که برای بعضیا تعریف بکنید، اشکال نداره، ربطی به شماها نداره ها. میفرماید فایو رجلن پیامبر گرامی اسلام لطم امرأته لطمتن امر الله عز وجل مالکن خازن نیران. من نمیدونم چجوری ترجمه کنم. میفرماید که اگر مردی کشیده بزنه تو گوش خانومش، یه دونه کشیده، خدا تو جهنم مأمور جهنم رو بهش دستور میده که یه کشیده بزنه تو گوش ایشون. چند تا؟ چند تا خوبه باشه؟ یه دونه چند تا؟ دو تا؟ هفت تا؟ ده تا؟ آخرش 70 تا کشیده بهش بزنه. 70 لطمتن فی نار جهنم، تو آتیش. تو آتیش کشیده چی میشه؟ فکر کنم دردناکتر میشه. دیدید سر سوختگی یه دونه بزنن؟ بله. خب موی خانومشو اگه بکشه چی کارش میکنن؟ دیگه بقیهش نمیخونم دیگه. این دیگه میدونید خیلی حرارتش بالاست این حدیث. ببینید دوستان من، از این ور این توصیه ها رو دارن، یه آداب و آیینی هست دیگه، اما برم خانوم ها آقایون رو اذیت میکنن. خدای من، یه خانومی شوهرش رو اذیت کرده بود، شوهرش ازش ناراحت شد، گفت من ازت ناراضی نمیشم. آقا این خانومه یفی وجدانش درد گرفت، ناراحت شد، هرچی اصرار کرد آقا ازش راضی نشد، رفت در خونه پیغمبر اکرم، حال خودشو گفت من چیکار کنم شوهرم ازم راضی بشه، رسول خدا بیرونش کرد. تو شوهرت ازت راضی نیست، اومدی در خونه من برای چی؟ برو اصلا من بهت نگاه نمی کنم. آقا دیگه این دیگه نمیدونید چیکار کرد، خیلی زمین و زمانو به هم دوخت تا رسول خدا حاضر شدن نصیحتش بکنن. بعد فهمیدن تا شوهرت ازت راضی نشه شما بیخود شوهرتو از خودت ناراضی کردی، خدا بهت نگاه نمیکنه. در آداب و آیین نامه داره که اگر خانومی شوهرش ازش ناراضی شد، نباید بگذاره فردا، حالا فردا بعدا ما یه سی بهش میگیم، باید بنشینه کنار شوهرش بگه من نمیخوام تا شما از من راضی نشی. آیین نامه‌شو آدابشو گفتن، شکلش باید اینجوری باشه. حالا چیزی شبیه به این، من از این کنار این موضوع رد نمیشم. حالا اون آقا هم ممکنه یه کمی دیر ببخشه ها، ممکنه دیر ببخشه، ممکنه غرورش رو بخواد اونجا ارضاء بکنه. اون غرور به درد همین خانم هم میخوره، چون اگه اون غرور مرد شکسته بشه، پس فردا این زن دیگه از اون مرد دیگه خوشش هم نمیاد. فکر میکنه مرغ همسایه باز مثلا، کلاغ همسایه عقاب مثلا. نه، بذارید مردتون غرورش پیش شما حفظ بشه، و شما وقتی تواضع میکنی امکان لذت بردن خودت رو از زندگی افزایش میدی. خیلی پیچیده است، خیلی تو این زمینه ها باید حرف زد. که حالا در مورد تواضع، میفرمایید در مورد کار خانم ها توی خونه ها و رفتاری که باید انجام بدن دیگه روایت زیاد هست. میفرماید تا مرد اومد تو خونه زن باید ابراز محبت بکنه به مردش. خب این چیکار میکنه؟ چه اثری داره؟ شما توضیح بدید. میخواید در مقابل دیدگان شما من یکی دو تا این ستونا رو بردارم. اگر من بتونم یکی دو تا از این ستونا رو بردارم، شما عکس العمل اولین عکس العملتون چیه اینجا؟ فرار میکنید. احسن، با هم همه با هم یک کلمه گفتن.
بله، در حدیث معراج هست پیامبر گرامی اسلام تعداد خانمایی که تو جهنم بودن که آمارشون رو عرض نمی‌کنم نگاه می‌کردن، فرمودن اینا همه کافرن که به دوزخ دوچار شدن. حضرت جبرئیل عرض داشتن یا رسول الله نه، کافر نیستن، کفران نعمت می‌کنن. یعنی چی کفران؟ وقتی عصبانی می‌شدن به شوهرشون می‌گفتن ما هیچ خیری از تو ندیدیم. هیچ خیری ندیدی؟ یه بار یکی از معصومین از کنار گروهی از خانم‌ها رد می‌شدن، پدرانه بهشون گفتن خب چه خبر کفران نعمت کنندگان. حالا به تعبیر من مثلا اونجا یه اصطلاحی ایشون گفتن آقا چرا ما گفران؟ فرمود همون وقتایی که ناراحت میشید یعنی زیرا به همه نعماتو میزنید میگید هیچ خیری حتی ندیدم. البته به آقایون هم گفتن و فرمودن که آقا خانومتون اینجوری شد این طبیعیه، شما سکوت کنید، ولی خانوم شما رو اینجوری با این کلمات اذیت کرد یه لبخند بزن. خب خدایا ما برای تو کردیم، الان لبخند بزن. با اینکه خانم تو رو اذیت نکرد تو هم لبخند زدین. شما باید گریه کنید که خانوماتون خوبن اذیتتون نمی کنن. گریه کنید از این که من چجوری جواب این خانومم بدم. یه مردی از دنیا بره برای کی سخت تره؟ مادر، دختر، خواهر، همسر. چهار گزینه ایه. از نظر امام صادق علیه السلام فرمود برای همسرش سخت تر از هر کس دیگه است. اون عارف بزرگوار اسمشو نمیبرم، تو بیمارستان
همه دکترها ناامید شدن، چشماشو باز کرد. به پسرش گفتش که شما بگو دستگاه رو عمم بردارم، باید بریم خونه. ای بابا خوب شدی الحمدلله. خوب نشدم، ولی به اینا بگو خوب شدم، ول کنن بریم خونه. چرا؟ من باید برم، مادرت راضی نمیشه. من باید رفته باشم، بریم مادر رو راضی کنیم. برداشته باز کردن دستگاه رو برده خانوم، بالاخره این راه باید رفت. چند ساعت خانوم رو راضی کرده، بعد که دراز کشی رو به قبله رفته.
خانواده محل رشد ماست، محل سقوط ما هم هست. خیلی خانواده رو مراقبت بکنید. اینقدر که غریبه ها رو مراعات میکنید، بیشتر خانواده رو مراعات بکنید. ببین چه آثار و برکاتی. اینقدر که با غریبه سعی میکنیم تحویل بگیریم، خانواده رو تحویل بگیریم.
شما خیلی زرنگی، میری به غریبه ها خدمت میکنی، اخلاقتو برم، چقدر لبخند جوکن میزنی، غریبه ها رو میبینی. آره ارواح همشیره ابوی همینجوری گفتی و ما هم باور کردیم. شما به مامانت، به بابای تکراریت، به همسر تکراریت، به او قشنگ مهربون برخورد میکنی یا نه؟ اگه نه 2000 خنده های بیرونت ارزش نداره، همش مکاریه. ولی تو بدون که سر خدا رو نمیتونی کلا بگذاری. کجا داری میری؟ به ما محبت نمیکنی، داری میری کجا؟ ما آدم تکراری دم دستیت. از خونه میره بیرون تیپ میزنه. ببخشید شما این تیپو چرا تو خونه نزدی؟ حالا ما که زورمون به خانما نمیرسه، با آقایون میتونیم صحبت بکنیم. حضرت امام تو خونه زیر جامه‌شون اوتو میکردن. در روایت هستش که همونجوری که مردا دوست دارن خانمشون پیششون تزیین کنه، زنا هم دوست دارن آقاشون پیششون تزیین کنه. ولی تو اون کلاس‌های به اصطلاح تفصیلی بحث خانواده خوب که برید، وقت اونجا براتون توضیح میدن آرایش مرد در خانه فرق داره با آرایش زن در خانه. وقت شما نری سراغ بعضی از موادی که خانم برای خودشون خریدن، اون نیست. مثلا روانشناس ها سنسور گذاشتن، حالا سنسور من میگم روی چشم زن وقتی به یه مرد نگاه میکنه کجاها رو نگاه میکنه. یکی از اولین جایی که توجه او رو جلب میکنه خط اتوه، تو هر کجای لباسش که باشه. مردای جور دیگه نگاه میکنن، زنای جور دیگه نگاه میکنن. و تو رو خدا آفریده با یه جنس زن زندگی بکنی، خودتو تطبیق بدی با کسی که مثل تو نیست. اصلا خود این تطبیق دادن انسان رو رشد میده. این یک مرحله از آمادگی برای عبودیته، این انعطاف پذیری. اومدن خونه امام باقر علیه السلام، دیدن یه لباسی پوشیده، رنگش رنگ معمول که مثلا حالا خوبان عالم میپوشن یا تو جامعه میپوشن نیست، خصوصی بود این رفیق. اومد تو دید لباس خونگیشون رنگشون اینجوریه. گفت آقا جون اینجوری چرا پوشیدی؟ حالا تو حوزه تفسیریشو نمیدونم. فرمود خانم هم اینجوری خوشش میاد. امام باقر علیه السلام هوای دل خانومشو داره تو خونه ها. حالا من جزئیات رو وارد نشم دیگه. دیگه خانوم ها برای مرد خودشون آرایش بکنن، برای خیابون آرایش نکنن، اون یه بحث خیلی مفصلی داره که ما نمیخوام الان وارد اینجور بحثا بشیم. بله شما میتونی برای در و دیوار خیابون ها هم آرایش بکنی، دیگران هم به شما توجه بکنن. اگر کمبود توجهی هست اونجوری جبران نمیشه و اونجوری جبران نمیشه. مثل یه ماشینی که مثلا یه نفر تازه به دوران رسیده، یه ماشین امان از این تازه به دوران رسیده. بگو امان. نه محکم نگفتی، باید میگفتی امان امان امان. حالا ماشین خریده، یه ماشین آخرین مدل، حالا یا قرض کرده، تو خیابون هی بوق میزنه. منو ببین با بوقش خریدی؟ بوق میزنه، بوق میزنه. بوق چرا میزنی؟ برو دیگه. نه نبینی منو فایده نداره، بوق میزنه. بله اگر نیازی نداشت برای کس دیگه، از نظر روحی نیاز نداشت برای کس دیگه خودشو تزیین کنه، تا آقاش ناراحتش میکنه میزنه تو خیابون. این همه آدم منت منم میکشن، با هم مهربونم برخورد میکنن، این قدر منو نمیدونه. خب این احتمالا توی خونهی تربیت شده که خونه خوبی نبوده. مختصات خانه خوب اینه که لبریز میکنه طرف رو. بله زیبایی داره، میتونه این زیباییشو دستشو بذاره رو بوق ور نداره، امان از تازه به دوران رسیده ها. ولی یه جوری تربیت شده که چرا همه رو آلوده کنه، چرا همه رو درگیر کنه ذهنشونو. رحم داره، بیرحم نیست. بعضیا خیلی بیرحمن، همه رو درگیر میکنن به خودشون. بعضیا کسی رو درگیر نمیکنن به خودشون، این خیلی براشون مهمه، کسی رو درگیر نمیکنن. خب این باید سر یه سفره‌ای بزرگ شده باشه که بابا اوننه اینو بهش یاد داده باشن، به مرور زمان ها بهش یاد داده باشن. نه ما کسی رو درگیر خودمون نمیکنیم، ذهن کسی رو مشغول خودمون نمیکنیم. برای چی ذهن کسی رو مشغول خودمون بکنیم؟ نیازم که نداریم که.
محبت خانواده خیلی مهمه که در قلب انسان افزایش پیدا بکنه. آقا مگه نگفتن حب و دنیا نداشته باش، در راه خدا قربانی بده؟ بله، قربانی دادن از کسی قیمت داره که بچه‌اشو دوست داشته باشه. بعد قربانی داد هلاک بشه، نه اینکه بهش بگم بچه تو قربانی بده، بگه اینو ببرید شرش کم بشه، پدر منو در آورد. اون زمان رسم بود میگفتن به ابی انت و امی، به ابی انت و امی رو الان ما نمیتونیم بگیم. اون زمان نیست، پدراشون رو خیلی دوست داشتن، به پدراشون خیلی علاقه داشتن، به مادراشون هم همینطور. بعد کسی میخواست بگه من فدات بشم، هزار بار فدات بشم، دیگه خیلی فدات بشم، میگفت چی؟ پدر و مادرم فدات. دیگه میفهمیدی که این دیگه آخرشه. ولی الان بعضی از جوان ها هستن نعوذ بالله، میگن آقا این پدر و مادر ما نمیشه فدای شما بشن، شرشون کم بشه مثلا. این خیلی زشته. پیوندهای خانوادگی بره بالا. هنوزم قدیمی ها رو میبینیم میخواد قسم بخوره، میگه به جان بچم باریکالله بچه دوست داری، آفرین، قسم آخرت اینه، باریکالله. پیوندهای خانوادگی وقتی که افزایش پیدا بکنه، شما آدم رقیق القلبی هستی. هر چقدر رحم داشته باشی به اعضای خانوادت، همونقدر خدا به تو رحم میکنه. هر چقدر اعضای خانوادت رو ببخشی، خدا تو رو میبخشه. اصلا چقدر جالب اعضای خانواده برای آدم نسبت به آدم خطا بکنن، مگه نه؟ نمیگه بله. مثلا همسر آدم رو اذیت کنه، چقدر خوبه، مگه نه؟ بچه آدم رو اذیت کنه، چقدر خوبه، آدم میبخشه. بعد خدا قوقا میکنه برای آدم. پدر مادر آدم رو اذیت کنن، اون که دیگه اصلا فوق العاده است، همه بهتر. چون شما وقتی ادبش رو رعایت بکنی چقدر رشد میکنی. چی کار میخواستی بکنی به اینجا برسی؟ چقدر میخواستی بدوی تا اینو در بیاری؟ من نمیخوام دعا کنم و بگم خدایا پدر مادرای ما رو خوش آزار قرار بده، حالی خانواده رو، نه، خود آزاری نداریم که دعا کنیم اونا خوش آزار بشن. ولی پیش آمد یه لطفیه از جانب خدا، لطف خفیه است. اینو میگن الطاف خفیه، ظاهرش بلاست، باطنش لطفه.